همراهان همدل و همزبان، گویشوران و دوستداران شیرین ترین زبان جهان، سلام. پارسیگویان جهان شاخه های سبز درختی کهن و تناورند که در زمین اندیشه و فرهنگ و هنر و تمدن ریشه های استوار داره. پارسی حلقه وزین مردمان شایسته است، زبانی شیرین و شکرین که برنامه پارسیگویان به پاس اون تقدیم شما میشه. سپاس از همراهی شما. خوبم
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
در ادامه پژوهش در تاریخ زبان فارسی، در این برنامه در مورد صورت نوشتاری زبان و تاریخچه زبان و خط فارسی همراه میشیم با آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده و در ادامه خوانش بخشی از کتاب کشف الاسرار و عدت الابرار رشیدالدین ابوالفضل میبودی رو خواهیم شنید.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان، در بیش از 10 برنامه گذشته درباره تاریخ زبان از قدیمی ترین زبانها صحبت کردیم و گروه‌های زبانی دنیا رو در حد اجمال و مجال این برنامه شناختیم. شاخه‌ها و زیرشاخه‌های هر کدوم رو برشمردیم و تمرکز کردیم روی یکی از زبان‌های پرگویشور که زبان هند و اروپایی باشه. یعنی اگر از بین همه زبان‌های دنیا بخوایم یک زبانی رو اسم ببریم، یک گروه زبانی رو اسم ببریم که گویشوران زیادی داره، اون گروه زبان‌های هند و اروپایی است. و 10 زیر مجموعه برجسته این گروه زبانی رو هم همراه با حوزه نفوذ و قلمرو گویشوران اون نام بردیم و از بین اون 10 گروه به حسب نیاز و شناختی که لازم بود برای ما ایجاد بشه، از مجموعه زبانهای آریایی یا هند و ایرانی نام بردیم و همچنین گفتیم که 2 شعبه زبانهای هندی و زبانهای ایرانی مهمترین شعبه های این گروه زبانی هستند و هر کدوم هم زیر مجموعهایی دارند و تا اونجایی که امکان توضیح فراهم بود و مجال برنامه به ما اجازه میداد، زبانهای هندی رو نام بردیم، توضیح دادیم و بعد از اون زبانهای ایرانی رو بررسی کردیم و اسم بردیم و همچنین در یک برنامه از زبانهای غیر ایرانی در قلمروی سرزمین ایرانی نام بردیم و معرفی کردیم، نه از اون جهت که این زبانها با سرزمین ایران بیگانه بودند، بلکه به اون سبب که بعضی زبانهای این حوزه قلمرویی رابطه ساختاری و خیشاوندی با زبانهای ایرانی نداشتند و از این جهت اونها رو به اسم زبانهای منفرد یا زبانهای ایرانی حوزه ایران میشناختیم. پس از اون زبانهای ایرانی رو از 2 منظر ساختاری و تاریخی به 3 دوره تقسیم کردیم و گفتیم تاریخ زبان در ایران به 3 دوره تقسیم میشه: دوره باستان، دوره میانه و دوره جدید یا نو. و زبانهای هر دوره به ویژه 2 دوره اول، یعنی باستان و میانه، و همچنین جاهای سکونت گویشوران اون رو مرور کردیم. اما در این برنامه قصد دارم که از زاویه دیگر به زبان نگاه بکنیم و در واقع قصد دارم با نوری که پژوهشگران برای ما ذخیره کردند زاویه‌های دیگری از موضوع زبان رو روشن بکنم تا شما شنونده گرانمایه و ارجمند نکته مهمی رو در میون بگذارم که ما وقتی در تاریخ زبان و ضرورت پاسداشت و آموختن اون صحبت میکنیم به درستی منظور ما از زبان چی هست؟ می‌دونیم که زبان پیش از اون که به صورت و ظاهر در بیاد، یعنی شکل عینی به خودش پیدا بکنه، در عالم ذهن وجود داره و به وسیله این زبانی که در عالم ذهن وجود داره ما تلاش می‌کنیم که چیزهایی به وسیله این زبان ظاهر بشن و پیدا بشن و به ظهور برسن. و زبان وقتی که به صورت‌های بیرونی خودش، یعنی صورت گفتاری و یا نوشتاری ظاهر میشه، در واقع دو تا چیز رو برای ما ظاهر و آشکار می‌کنه. یکی خودش رو آشکار می‌کنه، یعنی از حجاب ذهن بیرون میاد و به عالم عین میرسه، و یکی چیزهای دیگری رو به وسیله این زبان ما روشن میکنیم. شاید به این سبب هست که عرب‌ها به واژه‌ها کلمه میگن و کلمه مشتق از کلمه است، یعنی کلمه، که کلمه یعنی خراشیدن پوست چیزی، مثل پوست درخت، که وقتی ما پوست درختی رو خراش میدیم باعث میشه که تنه اون درخت پیدا بشه و عرب به درستی واژه کلمه رو برای این برگزیده، برای اینکه کلمه محصول زبان هست و همونطوری که گفتیم به دو صورت گفتار و نوشتار ممکنه که ظاهر بشه، که در این صورت هم خودش رو ظاهر میکنه و هم باعث ظهور چیزهایی میشه که تا قبل از اون ظاهر نبودند. بنابراین به همون اندازه‌ای که صورت گفتار یعنی شکل گفتاری زبان مهمه، شکل نوشتاری اون هم در بررسی‌های زبانی مهمه که باید به اون بپردازیم. صورت نوشتاری زبان همون نشانهاییه که انسانها از روزهای نخستینی که با هم ارتباط برقرار کردن بر روی سنگ، چوب، پوست، کاغذ، دیواره غارها و یا هر چیز دیگری نقش میبستن یا منقوش میکردن برای اینکه بتونن مفهوم ذهنی خودشون رو به افراد دیگری منتقل بکنند. و از این منظر میتونیم بگیم که صورت نوشتاری و یا نشان گذاری هایی که منقوش شده بر روی کاغذ و سنگ و چوب و سفالینه ها و سکه و اینها نسبت به صورت ملفوظ یا گفتاری زبان ماندگارتر هست و برای آینده ثبت و ضبطش، احتمال ثبت و ضبطش بیشتر هست، به ویژه البته در بررسی های تاریخی زبان. البته امروز متفاوت است، چون به مدد امکانات صوتی و تصویری امکان ضبط صدا امروز برقرار هست و این امکان فراهم هست که در گذشته چنین نبوده. به عبارتی اگر ما بخوایم زبان رو بشناسیم و یا درباره زبان چه در گذشته و چه در حال تحقیق و پژوهش بکنیم، ناچاریم که علاوه بر صورت گفتار زبان به خط هم که صورت نوشتاری زبان هست توجه بکنیم، چون که از قبل خط که ما امروزه بسیاری از زبانهای کهن رو میشناسیم و راجع به اونها اظهار نظر میکنیم. اون چیزی که ما از زبانهای ایرانی تا به امروز دونستیم و صحبت کردیم این بوده که ما زبان رو به سه دوره تقسیم کردیم. به گمانم ما برای شناخت خط هم باید همین تقسیم بندی رو ملاک قرار بدیم و از دوره باستان تا عصر حاضر تاریخ تحولات و تطورات خط رو هم بررسی بکنیم تا بتونیم شناخت جامعی از زبان پیدا بکنیم. اون چیزی که تا کنون میدونیم یا دونستیم اینه که سنگ نوشته هایی که از دوره باستان یعنی از دوره هخامنشی و قبل از اون برای ما به جا مونده با خطی هستن که ما از اون خط به عنوان خط میخی یاد میکنیم، اما اون چیزی که از این خط ما میفهمیم اینه که این خط برای برآورده شدن احتیاجات متعدد بشر و احتیاجات ارتباطی کفایت نمی کرده، یعنی کافی نبوده و از همون دوره هخامنشی که خط میخی رواج داشته و امروز کتیبه ها و سنگ نوشته ها و سفالینه ها و سکه ها و آثار متعددی از اونها بر جای مونده ما متوجه میشیم، یعنی پژوهشگران زبان به این نتیجه رسیدن که خط دیگری که ما امروز از اون خط به اسم خط آرامی یاد میکنیم رواج داشته و یا رواج پیدا کرده که از این خط آرامی بیشتر برای مکاتبات اداری و دیوانی استفاده میکردن. پس به این شکل از خط میخی برای نوشتن کتیبه ها و سنگ نوشته ها و سفالینه ها و آثاری که از این دست بوده استفاده میکردن و از خط دیگری که از الفبای خط آرامی گرفته شده برای مکاتبات اداری و دیوانی بهره میبردن. در واقع الفبای آرامی رو باید اولین صورت زبان نوشتاری و اداری و مکاتبه‌ای دنیای باستان به حساب بیاریم در سرزمین ایران که تقریباً تمام صورت‌های نوشتاری بیشتر زبان‌هایی که ما می‌شناسیم در حوزه آسیا از غرب تا شرق، از ماوراءالنهر تا شمال آفریقا و تا قلب اروپا از الفبای استفاده کردن که از خط آرامی به اصطلاح گرفته شدن. پس تأثیر و اثرگذاری و ارزش شناخت این خط رو از اینجا متوجه میشیم. پس از خط آرامی برای نگارش زبانهای مختلف همونطوری که عرض کردم از هندی و خوزی و قبطی و عبری و سوریانی و این زبانهای اینچنین و زبانهای ایرانی استفاده می شده و امروز هم خطی که زبان عبری رو به اون می نویسن نزدیکترین بازمانده این خط قدیمی و باستانی به حساب میاد. پس از دوره هخامنشیان در دوره سلوکیان که سلسله‌ای بودن اصالتاً یونانی و در بین سالهای 312 تا 64 پیش از میلاد یعنی در حدود 250 سال 248 سال بر آسیای غربی از جمله سالهایی در ایران فرمان روایی می کردن و البته پس از مرگ اسکندر مقدونی سرزمین هایی رو که اسکندر به تصرف در آورده بود بین سردارانش تقسیم شد و منطقه‌ای که محدوده ایران باشه توسط فرمان روایانی از سرزمین پارت ها به تصرف در اومد و به امپراتوری سلوکیان پایان داده شد. در این دوره یعنی در دوره سلوکیان هم نوشته های اونها و زبان اونها که یونانی بوده با خط آرامی نوشته می شده، یعنی در واقع زبانشون یونانی بوده، اما ما آثاری که در اونجا باز می بینیم که با خط آرامی زبان یونانی رو می نوشتن و مکاتبه می کردن و نشون می ده که در اون دوره هم به اصطلاح نفوذ و گسترش این زبان رواج داشته. بعد می رسیم به پادشاهی اشکانیان که از حدود 247 قبل از میلاد تا 224 میلادی تقریبا این سلسله رو میتونیم اسم ببریم و میبینیم به محض اینکه فرمانروایان ایرانی تونستن به تسلط یونانی ها خاتمه بدن، خطی هم که به وسیله اونها اسناد و مکاتبات اداری رو با اون مینوشتن خط باز آرامی بود، میبینیم که اشکانیان هم باز برای بهره برداری خودشون و استفاده خودشون در مکاتبات اداری از همین خط استفاده کردن، گرچه زبانی که می نوشتن یعنی زبانش یعنی صورت ملفوظش صورت گفتاریش چیز دیگه‌ای بود، اما وقتی نوشتن از همون الف وا استفاده کردند. و قدیمی ترین سند به جا مونده البته از اون خط یعنی از دوره اشکانیان، همونطوری که پیشتر در این برنامه گفته بودیم، سندی موسوم به قباله اورامان متعلق به قرن اول پیش از میلاد. و این خط رو که شبیه به خط آرامی بود، یعنی این خطی که در دوره اشکانیان به اصطلاح بنیانگذاری شد و از الفبای آرامی گرفته شده بود و شبیه خط آرامی بود، در دوره ساسانیان هم رواجش ادامه پیدا کرد و در دوره ساسانیان به مرور این خط دیگه هویت و شکل مستقل خودش رو پیدا کرد و به خط پهلوی معروف و شناخته شد که ما در همین برنامه درباره زبان پهلوی مفصل صحبت کردیم و در چند برنامه قبل مفصل گونه های مختلف زبان پهلوی رو برشمردیم. در هر حال تا کنون سندی ارائه نشده، یعنی یا سندی به دست نیومده که مشخص بکنه که خط آرامی در چه زمانی و توسط چه کسانی متحول شده و به خط پهلوی تبدیل شده، و به نظرم میرسه که ما بهتره بگیم که این تبدیل خط آرامی به خط پهلوی در بستر زمان شکل گرفته، و وقتی میگیم بستر زمان یعنی یک تاریخ مشخص براش نمیتونیم معین بکنیم. خلاصه اون که باید به این بسنده کنیم که از میانه دوره اشکانیان خط تحول یافته آرامی که به عنوان خط پهلوی میشناسیم به عنوان خط ملی ایرانیان در مقابل خطهای مرسوم دیگه از جمله یونانی و برهمایی اظهار وجود پیدا میکنه و به همین سبب ساسانیان که سلسله‌ای بودند و در مسیر یک پارچه کردن ایران و زبان ایرانی و ملیت ایرانی تلاش‌های زیادی کردند، به این خط هم یعنی به خط پهلوی هم رواج و رونق دادند و از اون محافظت کردند و در پژوهش‌های پژوهشگران اون خط پهلوی بازمانده از اون دوره رو به دسته‌هایی تقسیم کردند که مهمترین دسته‌بندیش سه دسته است که بگیم پهلوی شمال شرقی که خط قوم پرثوی یا اشکانی بوده و این خط بیشتر بر روی سکه ها و مهرهای شاهان دیده می شده، و خط پهلوی جنوب غربی یا خط پارسی میانه یا خط ساسانی که دو صورت داشته، یکی خطی که کتیبه ها و سنگ نوشته ها و سکه ها رو با اون می نوشتن و یکی خط تحریری و اداری، و سومین گروه از خط پهلوی خط پهلوی شرقی بوده که از خط پهلوی شرقی تنها صورت تحریری اون یعنی نوشتاری و اداری اون بر جا مونده و برخی زبانهای شرقی ایرانی از این خط استفاده میکرد. همانند برنامه های گذشته پایان این برنامه رو با نمونه دیگر از متن های فاخر زبان فارسی پی میگیریم و بخشی از تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار رشید الدین ابوالفضل میبودی رو برای شما میخونم، با این مقدمه که تفسیر کشف الاسرار که از اون به اسم تفسیر یزدی هم نام بردن ترجمه و تفسیری عرفانی و ادبی از قرآن کریم هست به زبان فارسی در 10 جلد که توسط رشید الدین ابوالفضل میبودی، مفسر و دانشمند بزرگی که در اواخر قرن 5 و اوایل قرن 6 نوشته شده، به نگارش در اومده. این تفسیر سالهای سال به عنوان تفسیر خواجه عبدالله انصاری شناخته می شد، اما به واقع این تفسیر از خواجه عبدالله انصاری نیست، ولی گویا مبنای این تفسیر تفسیری بوده به اسم تفسیر الهروی که اون تفسیر از تفسیر خواجه عبدالله انصاری است که در برنامه‌های من راجع به خواجه عبدالله انصاری هم صحبت کردم، باعث این اشتباه شده. و من برای پایان این برنامه از پارسی گویان بخشی از این تفسیر رو که مربوط به تفسیر سوره حمد، یعنی اولین سوره قرآن از جلد 1 این تفسیر هست، برای شما میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بدان که در این سوره نه ناسخ است و نه منسوخ. راجع به ناسخ و منسوخ هم من توضیح بدم که ناسخ و منسوخ در قرآن ما گاهی اوقات آیه هایی داریم که حکمی دارن، بعد به وسیله آیه دیگری اون حکم اولیه از بین میره. اون آیه از بین رفته رو منسوخ میگن، آیه ای که اومده و اون حکم رو از بین برده ناسخ میگن. در سوره حمد بنا به تفسیر کشف الاسرار ناسخ و منسوخی وجود نداره. و بدان که در این سوره نه ناسخ است و نه منسوخ، و به عدد کوفیان 142 حرف است و 29 کلمه و 7 آیت. از آن 7 یکی آیت تسمیت است، چنان که مذهب شافعی است و روایت ابو هریره از رسول خدا و ذالک قوله صلی الله علیه و سلم الحمدلله رب العالمین 7 آیات اهداهن بسم الله الرحمن الرحیم و هی سبع المثانی و هی ام القرآن و هی فاتحه الکتاب. پس میگه که سوره فاتحه 3 اسم داره، یکی سبع المثانی، یکی ام القرآن و دیگری فاتحه الکتاب. این خبر دلیل است که بسم الله الرحمن الرحیم از سوره فاتحه آیتی است و عین قرآن است. خواندن آن در نماز واجب و جهر آن، جهر یعنی با صدای بلند خواندن بسم الله الرحمن الرحیم، در نماز جهری سنت، و مصطفی علیه السلام این سوره را در این خبر 3 نام نهاد، یکی سبع و مثانی، دیگر فاتحه الکتاب، 3 دیگر ام القرآن. سبع مثانی آن است که 7 آیت است و در هر رکعتی نماز به خواندن به وی بازگردند. و نیز گفتند از بهر آن که جبرئیل 2 بار به آن فرود آمد، 1 بار به مکه و 1 بار به مدینه تعظیم آن را. پس این سوره هم مکی است و هم مدنی. و گفتند سبع مثانی با آن گفت که این امت را مستثنی است. فلم یخرج الله تعالی لغیرهم، هیچ امت دیگری را نبود این سوره. از اینجا بود که جبرئیل آمد به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گفت یا رسول الله ابشر به سورتین اوتیتهما لم یؤتها من قبلک، فاتحه الکتاب و خاتمه و سوره البقره. و فاتحه به آن گفت که در مصحفها ابتدا به آن کنند و کودکان را به تعلیم، و در نمازها ابتدا به آن کنند، و در هر کاری که بنده در آن شروع کند اول گوید بسم الله، و بسم الله اول سوره است. و گفتند که فاتحه به آن است که اول صورتی که از آسمان فرود آمد این بود، و به قال ابو میسره اول ما قرأ جبرئیل النبی صلی الله علیه و سلم به مکه فاتحه الکتاب الى خاتمتها. و ام القرآن از آن است که اصل قرآن
و جمله کتاب‌های خداوندی است. هر چه در کتاب هاست از علوم دینی و مکارم الاخلاق معظم آن در این سوره از روی اشارت موجود است و مثل الدماغ سمی ام الرأس لانه یجمع الحواس والمنافع و ام القرا اصل لجمیع البلدان حیث و دهیت من تحتها. و گفتند آیت سلطان که در معسکر قبله لشکر باشد ام گویند، پس این سوره را ام القرآن از اینجا گفتند، یعنی که مفزع اهل ایمان است و مرجع اهل قرآن. و مصطفی علیه السلام در بعضی اخبار این سوره را شفا خواند و ذالک قوله صلی الله علیه و سلم هی ام القرآن و شفاء من کل داء. و روی انه قال صلی الله علیه فاتحة الكتاب شفاء من السم. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. به رهی دیدم برگ خزان، نام تصنیف زیبا و خاطر انگیزی است که همه ما اونو میشناسیم. شعرش رو بیژن ترقی سروده و آهنگسازی نسخه نخستینش رو پرویز یاحقی بر عهده داشته. در سال 1383 زنده یاد ایرج بسطامی این تصنیف رو در آلبوم خزان و آرزو با تنظیمی تازه به دوستداران موسیقی ایرانی تقدیم کرد. دعوت میکنم این تصنیف رو بشنویم و لذت ببریم.
Oh!